الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خلاصه بحث‌های گذشته این شد: یجوز النظر الی رؤوس نساء اهل الذمه، هم به بیانی که مرحوم محقق اشاره کرد طبق اون روایات انهن ممالیک الامام، و هم به روایت سکونی لا حرمت لنساء اهل الذمه، و هم به روایت عباد بن صهیب، اون هم از دو جهت، هم به عموم علوج و هم به تعلیلی که در ذیل روایت آمده انهن اذا نهین لا ینتهی. پس به جهات متعدد این حکم مستند و قابل قبول. چیزی که هست در ذیل روایت عباد ابن صهیب یه جمله اضافه هست که اینم در هر سه روایت هست، ولی با یک اختلاف مختصر بین این سه نقل. در روایت کافی بعد از تعلیل لأنهن اذا نهین لا ینتهین، بعد می‌فرماید قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. دو موضوع دیگر را مطرح می‌کند: مجنونه، زن یا دختر دیوانه، ول مغلوبت علا عقلها، که اینم عبارت اخرای دیوانگی است، ولی زالا در بعضی از نقلها یکیش آمده، متعددش نکرده. این هم لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. این عبارت در نقل کافی. در نقل کافی همین تعبیری که عرض کردیم، قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. در نقل فقیه قال والمجنونة المغلوبة، بدون واو، صفت و موصوف، والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. و در روایت صدوق در علل هم آمده وقال المقلوب لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. اساس جمله در هر سه هست با یه تفاوتی. تفاوت بین این جمله در نقل‌های سگانه در دو نقطه است. یکی در دو نقل، در نقل کافی و فقیه داره المجنون والمقلوبه، نه در نقل کافی و فقیه داره وقال، قسمت اول تبابون، وقال یا بر عرصه. بله، در نقل کافی و فقیه داره قال بدون واو، قبل از قاله واو نداره، و در نقل علل قبل از قال واو داره و قاله. یه نقطه. نقطه دیگرش در مغلوبه و مجنونه در نقل کافی داره المغلوب المجنون و المغلوبت على رأسها، در نقل فقیه داره المغلوبت المجنونت المغلوبه بدون واو و به صورت صفت و موصوف، و در نقل علل تنها المغلوبه ذکر شده، کلمه مجنونه هم نداره المقلوبه. این دو تا تفاوت در این قسمت اخیر هست. عمده باز یه جهت سومی است و اون این که اولا در مورد مجنون و مقلوبه یجوز النظر الى شعرها و جسدها، در حالی که در صدر روایت در مورد اعراب و اهل تهامه و به اصطلاح اهل ذمه یجوز النظر الى رؤوس، جسدها نداشت، ولی در اینجا و جسدها هم اضافه می شود. و نکته دوم این قیدی است که در آخر آورده، ما لم یتعمد ذلک، اگر عمدی نباشه. عمده این است که آیا اون دو تفاوت اول تأثیری در بحث نداره الا حالا از یه جهتی که بعد ذکر میکنه، و الا حالا وقال باشه یا قال. مجنون و مغلوبه هم حق اینه که واو اضافه است، مغلوبت علا عقلها همون مجنون است، چیز دیگری نیست مصداقاً. اونا خیلی مهم نیست فعلا، اما این دو جهت ذیل جای این سؤاله که آیا اینا میتونه در صدر هم اثر بگذاره. اونجا فقط رؤوس رو گفت، جسده ها چی؟ هل یجوز النظر الى جسدهن، بدنهن ام لا، و آیا این روایت میتواند مؤثر در صدر باشد یا نه. این یک. مالم یتعمد ذلک، اگر این قید بیاد تو کار همه جا میشه نظر غیر اختیاری، نظره اولا. پس این چی؟ نظره غیر اختیاری که معلومه یجوز، این که گفتن نداره، به زن مسلمان عاقل بالغ هم اینطور باشه نظره اولای غیر اختیاری جایزون، حرمتی نداره. مالم یتعمد عمدی نباشه جایزون، عقابی نداره. پس چه خصوصیتی شد در این موارد؟ این اشکال دوم باعث شده که صاحب جواهر بیاد، صاحب وسائل بیاد تفسیر کنه روایت را. صاحب وسائل به اینجا که میرسه میگه مراد نظر به شهوتنه، ان الظاهر ان المراد به تعمد هنا ان نظر به شهوتن، نظره به زن غیر اختیاری، غیر تعمدش اشکالی نداره مطلقا. در هر فعل غیر اختیاری در تمام محرمات این چنینه که اگر غیر اختیاری شد اشکالی نداره. پس این تعمد در اینجا یه تعمد اضافه است. اون وقت گفته تعمد اضافه اونیست که ان ریبت و شهوه بوده باشد. و اینو سابقا در بحث حرمت نظر ان ریبت و شهوه در اونجا یکی از ادله حرمت این روایت رو شمردن که هر جا تعمد در نظر، تعمد به این معنا، تعمد به قصد شهوت و ریبه حرامون، بعدم به عمومش کذا و کذا. این توجیهی که صاحب وسائل می کند به این بنبست می رسه که تعمد اگر به معنای غیر اختیاری باشد، این که نیاز به گفتن نداشت، همه محرمات این چنینه، بدون اختیاریش جایزون، چرا دیگه این رو گفته امام، این قید رو زده؟ نه، این قید باید یه مطلب دیگری رو حکایت کند. و اون وقت تعمد یحملو بر این معنا، یعنی به قصد شهوت و ریبه، اونش رو امام خواسته بگه. بگه بله در این موارد حالا بگیم یجوز النظر، یجوز النظر لا حرمت لهن لأنهن اذا کذا و کذا، همه اینا به جای خود، اما اذا لم یکن به تلذذ و ریبه، که بعدم هم در متن و هم در عروه استثناء میکنن، امام در حقیقت اینو اینجا بیان کرده. این بحثی که در این روایت به مناسبت این ذیلش پیدا می شود. حالا چیکار کنیم با این ذیل؟ جمع بین این ذیل و صدر تفاوت‌هایی که داره چگونه برداشت کنیم؟ خوب عنایت کنید یه مقدار با دقت در متن روایت و نظر در متن روایت. این نظر در متن دیگه جز از نظرهای حرام و حلال نیست، باید دقت کنید. ما فکر میکنیم نیاز به این توجیه صاحب وسائل نباشه. و ما لم یتعمد ذلک، نه به همون معنای معمولی عرفیش، مادامی که عمدی نباش. والمجنونه والمقلوبه کذا، ما لم یتعمد ذلک. و اضافه جسد هم اختصاص به این مورد داره، تأثیری در صدر نمیگذاره. چطور؟ حالا عنایت کنید روی تحلیل متن روایت. اولا این جمله در روایت، حالا یا دنبالش ذیل فرموده و قال، یا فرموده قال، اینو ظهوری دارد در این که این جمله فرمایش امام جدا بوده از جمله صدر. روات علیهم الرحمه مطالب زیادی رو از امام شنیدن، حالا در یک مجلس یا احیانا در مجالس متعدد، امروز شنیدن، فردای جمله دیگه، پس فردای جمله دیگه، همه اینا رو وقتی میان نقل میکنن، سمعت و ابا عبدالله یقول کذا و قال کذا. این و قال وقتی که آمد، نه تنها حاکی از اتصال این دو جمله نیست، بلکه ظهور در انفکاک داره. و الا بدون این وقال دنبال همون میگفت انهن اذا نهین لا ینتهین والمجنونه والمقلوبه کذا. دیگه نیاز نداشت. پس این جمله زید یه جمله جداییست. حالا همون وقت پشت سر جمله اول امام فرموده یا نه جداگانه، فرداش یه ساعت بعدش مجلس دیگر وقت دیگر و راوی شنیده. شاهدی بر این نداریم که اینا رو امام دنبال هم فرموده باشه. فا هم نداره. اگر فا بود میگفتیم ظهور در این که بله متصلن به یک دیگر است. اینم که نیست. حالا چه وقال باشه چه قاله تنها قاله، هر دو اینها از این نظر یکسانه که ظهور در انفکاک داره، جمله جداگانه بوده است. وقتی این جمله جداست، مسئله مجنون و مغلوبه با اهل ذمه، اهل تهامه، اعراب از نظر عدم حفظ حجاب با هم فرق میکنه. اونا قابل نهیان ولی خب منتهی نمیشن، بهشون میگن گوش نمیکنه. اذا نهینا لا ینتهی. اما مجنون و مغلوبه قابل نهی نیستن، درک نمی کنن. این اولا موضوعش خود به خود کاملا فرق می کنه. خود تعلیل صدر اذا نهین لا ینتهین ظاهرش اینه که قابلیت انتها داره که نهین، یمکن ان یهین ولی لا ینتهین، عمل نمی کنن، گوش نمی کنن. اما به یه سنگ نمیگن اذا نهین لا ینتهین. مشرونم این چنینه، واسه قابل نهی نیست. بنابراین جمله زید درباره مجنونه یه جمله کاملا جداست و به هیچ وجه عطف بر صدر روایت نیست.
از این دو ساعت بعد برداری از این ازار نوعین لاینتقیم برای برای این نقره اون نقیدی داشت ازار نوع لاینتقیم.
بله اونم نیست. بله چرا؟ نه 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 چرا دیروز که عرض کردیم اینو. نه فرقی در این بین این دو لسان فرقی در معنا نمی کنه. تفاوت از نظر لفظیه. اگر تو عبارتشون صدر روایت ابتداش اینه که الا رؤوس نساء به اصطلاح نساء اهل تهامه والاعراب، زمین را اگر به اهل برگردونی میشه مذکر، اهل ولو معناش هم عام جمعه، اهل زمینش مذکره. انهم زمین رو به خود نسا برگردونی میشه مؤنث.
من اون مجلس سه تا اجتماع در اینجا هم دادم، یکی از باب خلوت، یکی از باب مجاز، یکی هم که اون مرده هاشون اینا را نهی میکنن. اما اینا
احتیاجی نیست به این توجیه. من عرض میکنم عبارت متن اینه لا بأس به نظر الى رؤوس چی؟ اهل تهامه. در یکیشون که نسا ذکر شده اونجا هن نآورده، در اینی که هم آمده نقل کافی کلمه نسا هم نداره. الا رؤوس اهل تهامه، ضمیر بر میگرده به اهل، اهل مذکره، درستش هم همینه. نه این احتیاجی نیست. این حالا این مطلب تو پرانتز یک به اصطلاح گفتگوی معترضه به اصطلاح حالا ببینیم. یکی یکی ببینیم چه میشه، اجازه بدید. بنابراین در مورد مجنونه نمیشود گفت اذا نهین لا ینتهی، نمیشود گفت خودش احترام خودش رو از بین برده، لا حرمت لهن. نه، او خودش متوجه نمیشه، اما احترام یک زن مسلمان رو دارد. بله، میدونم، پس او احترام داره و باید ناظر احتراماً له او خودداری کنه از نگاه به او. طبق قاعده عمومات شاملش میشه، و یحرم النظر الی، و خودش هم احترام خودش رو از بین نبرده کسایر المسلمات، لأنهن اذا نهین هم صدق نمی کنه، لا حرمت لهن هم صدق نمی کنه. حالا ببینیم رفع امتی از کی؟ بله، برای او تکلیفی ندارد، ولی برای من ناظر چی؟ من بالغ انشاءالله عاقل چی؟ صحبت در اونه. همه بحث از اول لا حرمته برای نظر به اونا، نظر کار اون اجنبی است، مرد نه خود اون زن. بنابراین طبق قاعده اولیه ولو اون مجنونه است، او حساب رارت نمی کنه، چون درک نمی کنه، متوجه نمیشه، ولی بر تو یحرم النظر، او احترامشو داره، خودش هم احترام خودشو به اختیار از بین نبرده، اگر به جنونش از بین میبرد این اختیاری نیست. پس میبایست مجنونه یحرم النظر باشه. ولی اگر این باشه یه مشکل پیش میاد. بله، اذا نهین لا ینتهی نیست، اما در حقیقت حکمتش هست، از این نظر که مستلزم عسر و حرج، بالاخره اینا هستن متردد در کوچه و اسواق و جاهای مختلف رفت و آمد میکنن. چقدر یه تعدادی، ولو کم یه تعدادی بالاخره هستن. سابقا که تیمارستان نبود که اینا رو جمع کنن در یه جا، همین الانش اگر تیمارستان ها رو تخلیه کنن تو شهر چه خواهد شد؟ چه میکنن؟ خب شاید هم اینطور شده باشه. نه بالاخره، ها خوب صبر کنید، دقت کنید، صبر کنید. صحبت اینه که اگر این کار حرام باشه نگاه به اونها، درسته که ببینید، خوب دقت کنید این نکته رو، در مورد افراد معمولی خب بنا ندارم نگاه بکنم، ولی بیرم بیرون اگر بدون اختیار نظره اولا نگاه هم افتاد به اونها اشکالی ندارم، پیشبینی هم نمی کنم اینجور بشود. نه، این هم از خونه بیرون، خب همه محجبه هستن، قد یتفق کذا. اما اگر در مورد مجنون حرام باشد، این نکته بهش ذمیمه میشه. صبح که من میخوام بیام بیرون از خونه، علم پیدا میکنم که یتفق و نگاه به او، آیا یجوز برای من خروج از بیت یا نه؟ یا باید تو خونه بشینم، یا این یک عینک دودی هم کافی نیست که به هیچ وقت جلوش باز نباشه، به چشم بزنم با عصای کورا را برم، لازمه فقهیش این میشه. شارع مقدس میاد در اینجا به ملاک رفع عسر و حرج همونی گفتیم اصل ملاک لعنه نزا نوهین لاینتهین، این که خودش ملاک نیست، نزا نوهین لاینتهین و نتیجتا احتراز من موجب عسر و حرج می شود از این نظر یجوز. خب در اینجا هم این چنینه، این احتراز میشه موجب عسر و حرج، شارع تجویز کرده. و در این تجویز خب زن دیوانه حساب کتاب نداره، تنها این نیست که یه مقدار بوی سرش رو باز بگذاره، سرش، بازوهاش، بدنش، چه میدونم، محدودیتی نداره او که. چطور میگید پدر و مادرش مواظبش باشه؟ کی بود فرموده یکی از آیون؟ پدر و مادر چگونه میتونه مجنونه رو نمیتونن تو خونه ضبطش کنن، تا چه برسه بخوان بیرون برن همش مرتب همراهش باشن حجابش رو حفظ کنن؟ شدنیه؟ بله، مراتبشونه که مجنونه باشن یا نباشن، فرق میکنه انسان ها. اما فرض کردید مجنونه هستن، بله، یه وقتی مجنونه نیست، در حد سفاهت بلاهت امثال اونا خارجونن کلام، ولی مغلوبت علا عقلها، بخه موضوع اینه، معمولا هم قابل کنترل نیستن. خدا نکنه پدر و مادری مبتلای به این جهت بشن، خب گاهی پیش میاد از اول ولادتش، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یه همچیز اینطور باشه، مصیبتیه، بلایی، چیکار میتونه بکنه؟ نمیشدم ملامت کرد، خدای نکنه سر کسی بیاد. با این وضع، حالا منظورم توجیه این مطلبه، نه، اصلا مبنای جواز نظر در مجنونه با قضیه اعراب و عهد طعام و عهد ذمه تفاوت میکنه و هیچ لا یبعد. در مورد اینها اولا یجوز النظر الى رؤوسهن و جسدهن، جسدها هم در روایت داریم، در اینا بعد اینها با این حکمت با این جهت فرق نمی کنه بین رؤوس و جسد، اون چرا که بازه. و ثانیاً اما مولم یو تعمد ذالک، نه اینا عمدن، نرو بالا سرش واسه نگاه کنه تماشا کن، بالا سر او جمع نشید و تماشا خانه را بندازید و موجب ایذای او، نه، بله، اینا طبعا تو کوچه و بازار هستن چنینه، نگاه بدون تعمدش اشکال نداره، پس از خونه که در میایی ولو با علم به این که نگاهت غیر عمدی به اونها میفته مشکلی نداری، برای تجویز اونجا ها. با این بیان میبینیم کاملا زیل این جمله با اون جمله صدر منحازین، کاملا جدای از یک دیگر، نحوه حکم در این دو قسمت هم کاملا با هم متفاوت، هم موضوعا و هم حکما. موضوعا اعم از موی سر و بدن، و حکمن یختص به غیر تعمد نظره بلا اختیار، نمعل اختیار چه آقا؟ این عرض من رو شما اشکال داشت دارید؟ یه جوریتونم میشنویم،
نه شما باید دو جور تبدیل کنید، یکی
نه اینجا داریم میگیم منظور هست، حالا نه کلمه اجتماع رو نگفتم. نه اینا رو ضمن بیان لوازم اونه، وقتی نظره ثانیه و به هر جور نظر جایز شد، خب اینا هم پیش میاد دنبالش. نخواستم رو این جمله اجتماع تکیه کنم. نخه کیا؟ چرا عاقلا همه صحبت در نظره ثانیه شه، نه نظره اولاش. در مورد نسای اهل ذمه و اهل طعامه میری باش معامله میکنی، داد و ستد میکنی، کارگر میگیری او رو میاری تو مزرعت برات کار کنه، روزی چند دفعه بالا سرش میری. اونا اینجوره، نظره عمدی بعدیشه. نه در مجنون لا یجوز. بله مثل زنهای دیگه فرقی نمی کنه، فقط این گفته ها تفاوت. این همه مقدمات، این لیلی و مجنون رو نگو، حالا لیلی زن بود یا من، برای این که مانع با علم به این که یتفق و ذلک مانع نیست و لازم الاحتیاط نیست، ولو معل علمه. ببینید یه مبحثی رو سابقا نخه در اون در اونجا نخه نخه نظره به اصطلاح یادتون باشه این مسئله، نظر زن به بدن مرد حرام. حالا اگر مرد میدونه که اینجور بدنش برهنه باشه، زنه بهش نگاه میکنه، میگفتید بر مرد حرامه، باید خودشو بپوشونه مقدمتاً. میدونم. نه ببینید اینا ملاکات بحث یکیه. در اینجا هم نظره اولا که جایزون، چرا کل نظره اولا هر جا میگیم؟ برای اینکه نظره اولا همیشه غیر اختیاری است. بسیار خوب، هر چیز غیر اختیاری معناش اینه، اینا رو دیگه در اصول ملاحظه کردید، معناش اینه که این ذاتاً مبغوزون، اما چون غیر اختیاری است خدا نمیتونه عقاب بکنه. رفع عن امتی تسعه، سهو و خطا و چنین، اینا سهو است، اینا از این قبیله. اما اگر یه جایی میدونم که این مبغوض غیر اختیاری یتفق، نباید پیشگیری کنم؟ کوچه جو باشه؟ حالا برای خاطر اونم بعدها پیشگیری میکنی، حالا میبینی. در جمع هم وجود داره. بنابراین خوب عنایت کنید، منظور ما از این تحلیل اینه، این دو جمله صدر و ذیل مجزای از هم، دو حکم مختلف، دو موضوع مختلف. ولذا حکم ذیل تعمیمن او تخصیصن تأثیری در صدر نمیذاره، نه تعمیم جسد هنش و نه تخصیص مالم یتعمدش. اینا رو خوب دقت کنید، تحلیل روایی منه. بله میمونه یک مشکل، این بیان روی این حساب که این جمله ذیل اینه، والمجنونت والمغلوبه یا والمجنونت المغلوبه لا بأس بالنظر الى رؤوسهن و جسدهن ما لم يتعمد ذلک. لا بأس میشه خبر برای المجنونه، مجنونه مبتدا، لا بأس خبرش. اما در نقل کافی میگه والمجنونه والمغلوبه على عقلها ولا بأس بالنظر الى رؤوسهن، بله الى شعرهن، ولا بأس. یه واو اینجا اضافه داره، بله
حالا
عرض میکنم، اجازه بده عرض میکنم. وسائل در نقلش از کافی بدون واو نقل کرده، در حالی که مصدرش همونطور که ذیلش معین شده اشاره کرده به نقل به کافی، صفحه 65 چرا هم چیزی از همین چاپ سنگی که قبل از این چاپ وجود داشت، قبل از چاپ‌های اخیر، در این مصدری که خود این آقایون ارجاع دادن واو داره و تعجبه خب چرا در اینجا مصحح وسائل این چاپ جدید تهران این ذیلش ارجاع نده، اشاره نکرده کف و فل مصدره ولا بعثا. حالا اگر واو اومد تو کار یه مقدار مشکل ایجاد میکنه، با این واو چیکار کنیم؟ الان دیگه رو این نسخه وسائل چاپی نمیتونیم حساب کنیم. شما خودشو میگید مصدرش نقل از کافی، کافی هم اون چنینه با واو در این مورد. با واو که شد معنای عبارت تفاوت میکنه. قال والمجنونه والمقلوبه على عقلها بعد ولا بعثه، ولا بعثه میشه جمله مستأنفه، نه خبر برای المجنونه والمقلوبه. المجنونه والمقلوبه چه کار شد این وسطه؟ او چه نقطه ای از اعراب پیدا میکنه در اینجا؟ چه محلی از اعراب پیدا میکنه؟ طبعا چاره ای نداری، باید بگیم عطفون بر عهد تهامه و کذا و کذا. پس رفت این چسبید به جمله قبل، نمیتونه المجنونه و المغلوبه علی عقلها، نه مبتدا دیگه ای داره نه خبر دیگه ای داره، یه جمله این چنینی چاره ای نیست جز این که بگیم عطف بر اون جمله قبلیه. اون وقت ولا بحثه به نظر الى شعرهن، این دفعه این ضمیر میشه بعد از اون عطف و معطوف یه سره الى شعرهن و جسدهن مالم یتعمد ذلک، هم گرفتاری از عموم جسدهن پیش میاد و هم از نظر تقیید به عدم تعمد در سرتاسر این افراد کنه یه حکمه، ولی این حکم بعد تجدی نظر شده، بیان شده، تفسیر شده، روسهن و جسدهن یک، یه قیدم به همش خورده، مالم یتعمد ذلک. وقت اینجاست که اگر یتعمد رو به معنای تعمد اختیاری بگیریم، این همون حرف اشکاله مرحوم صاحب وسائل پیش میاد که این نیازی نداشت به این گفتن و همه محرمات کذا، اینه که ناچار میشه اون وقت بیاد توجیهش کنه، بگه مقصود از تعمد در اینجا نظر به شهوتنه که یه تعمد اضافه ایست، یه عمد اضافه ایست، یه انگیزه اضافه ایست در نگاه کننده. این رو چیکارش کنیم حالا با این نقل کافی در این مورد؟ اگر این نبود عرض کردیم، اگر این واو نبود مشکلی نداشتیم، تا حالا توجیه کردیم هیچ اشکال هم نداره، نیاز به این توجیه صاحب جواب وسائل رو هم نداره و حکم این دوتا جداست، کاملا هم یناسبه الاعتبار، ولو ما از لفظ استفاده کنیم ولی با اعتبار خارجی هم متناسب این مطلب، ولی با این واوی که اینجا آمده چی کار کنیم؟ در رابطه با این جمله حالا وقت گذشت، انشالله یه فکری روش بکنید تا فردا به یاری خدا، انشالله.